صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگارا، از اینکه نسبت به بندگان خاطی و گناهکار خود ترحم نموده و رحمت خود را آشکار ساخته ای، تو را شکر و سپاس می گوییم و وجود مقدست را می ستاییم و می پرستیم. تو را شکر می گوییم ای قدوس یکتا و ای خالق مهربان. سپاس باد بر نام ازلی و ابدی و جاودانت. خداوندا، از اینکه کلام مقدس خود را به ما عطا کرده ای و با ما سخن گفته ای، تو را شکر و سپاس می گوییم. پس استدعا داریم اکنون که ما توجه خود را معطوف به کلامت می کنیم و پیرامون سخنان و اوامر تو به تفکر و تعمق می پردازیم، ما را در درک و فهم آن یاری بده و عنایت فرما که صاحب بصیرت روحانی و بینش معنوی بشویم تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. ای پدر آسمانی، این روز را به دست‌های مقدست می‌سپاریم تا تو ما را رهبر و یاور باشی. این دعا را به نام یگان شفیع شایسته بشریت و منجی و نجات‌دهنده زنده ما، یعنی عیسی مسیح می‌طلبیم. آمین. مطالعه تورات مقدس، برنامه ای از صدای انجیل. حقجویان عزیز، ایمانداران گرامی و خواهران و برادران مهربان، فیض و عنایات خدای مهربان و محبت او بر شما و خانواده عزیزتون باد. امیدوارم که حضور او را در قلب و زندگیتون احساس کنی و همیشه از مواهب او برخوردار باشید و با شادی عمر خود را در پناه خدای مهربان به سر بیاورید. در برنامه این ساعت توجه خود را به تورات مقدس معطوف داشته و از کتاب سوم تورات، یعنی کتاب اعداد، کلمات و دستوراتی را که خدای تعالی توسط حضرت موسی عطا کرده است با همدیگه آیات را می‌خونیم و با مطالعه آن سعی می‌کنیم که معنی جملات را در نور تعلیمات کتاب مقدس به زبان ساده بفهمیم. تا من و شما که طالب شناخت خدا یکتا هستیم و شما که روحتون در پی راستی و حقیقت است و آرامی جان را که تنها با شناخت خدا به دست می آید و طالب آن هستید، بتوانید به آرزوی باطنی و ارضای روحانی خود رسیده و با تسلیم شدن به حق فیض او را نصیب خودتون کنید. کتاب تورات مقدس اولین کتابی است که در آن کلمات و دستورات خدای تعالی توسط بنده خود حضرت موسی در این عالم برشته تحریر در آمده تا برای نسل‌های آینده بشر راهنما و چراغ زندگی و منبع هستی و اخلاق و روش زیستن باشد. در این کتاب است که ما درباره خدا و مکاشفه‌های او و اراده و خواست او برای بندگانش روبرو می‌شویم. حضرت موسی بنا به فرمان خدا اولین قانونهای اجتماعی و اخلاقی و دینی را که مطابق اراده حق است برای بشر در 5 کتاب برشته تحریر در می آورد که به تورات مسمى می باشد. این 5 کتاب اول کتاب مقدس عبارتند از پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه. ما در برنامه‌های گذشته سه کتاب اول را مطالعه کردیم و آیات را حضور مبارکتون خواندیم و معنی آیات را نیز به عرضتون رسانیدیم. حالا با کمک خدا به کتاب چهارم یعنی سفر اعداد یا کتاب اعداد توجه می‌کنیم و آیات آن را قضای روح خود می‌گردانیم. لازم است در اینجا به این حقیقت مهم اشاره کنم که ما مسیحیان معتقد هستیم که خدای یکتا، خالق ما انسانها و این کهکشانها، خدای جاودان، ازلی و فناناپذیر و دانای کل و واقف بر همه اسرار است و نه فقط گذشته و حال را در فرمان خود دارد و صاحب مختار است، بلکه بر آینده نیز حکمرانی می کند و واقف بر همه چیز بوده و هست و همانطور که خودش جاودانه، همونطور که خودش ازلی و فنا ناپذیره، به همان نحو نیز کلمات و دستورات خدا یکتا نیز همیشه جاودان و فنا ناپذیره و آن چی را که فرموده است نه فقط برای خوبی ماست، بلکه بایست گفت که خود او همیشه پشتیبان و حامی کلماتش می باشد و هیچ چیزی نمی تواند کلام خدا را تغییر بدهد، نه انسانها، نه زمان، نه گذشته، نه حال و نه آینده. آنچه خدا میگوید ازلی و ابدی و همیشگی است و باید گفت که اگر ما ایمان داریم که خداوند ازلی و ابدی است و اگر ایمان داریم که واقعا خداوند واقف بر آینده است و مشکلات و نیازهای بشر را چه در گذشته و حال و آینده میداند و اراده نموده است که آنها را برطرف کند، هر آنچه که میگوید بایستی ازلی و ابدی باشد. هرگز گفتار خدا کهنه نمیشوند، هرگز کلمات خدا به مرور زمان باطل نمی شوند. چرا؟ چون خود خدا پشتیبان و حامی گفتار و دستورات خودش است و آنانی که گمان می برند که کلمات خدا به مرور زمان و یا بر اثر بی‌توجهی یا سودجویی عده‌ای ممکن است تغییر پیدا کرده باشد، فراموش کردند که خدا پشتیبان گفتارش هم هست. و دوستان عزیز، خیلی ساده بگم، اگر من و شما روی حرف خودمون می ایستیم، آیا مگر نه اینکه خدا یکتا هم پشت حرفاش میسته؟ بنابراین بایستی گفت آنچی که خدا میفرماید جاودانه است. البته ممکن است بعضی دستورات را برای ایام خاص و زمانی مخصوص و یا گروه خاصی عطا کرده باشد. ما در این مورد هیچ شکی نداریم که خداوند این کار را کرده است. ولی وقتی خداوند میفرماید این دستورات که به شما میدهم جاودانه و ازلی است، آن وقت باید آن را برای همیشه و مربوط به عموم دانست. با بیان این عرایض، حالا توجهتون را معطوف به مقدمه‌ای درباره کتاب اعداد می‌کنم. کتاب چهارم تورات. این برنامه را از صدای انجیل می‌شنوید. در مقدمه باید گفت علت این که کتاب چهارم موسی را کتاب اعداد می‌گویند به خاطر آمار و ارقامی است که در این کتاب آمده است، مخصوصاً در فصل اول و 26. این کتاب وقایعی را که در کتاب خروج بیان شده است را دنبال می‌کنه و دستورات و اوامری را که خدای یکتا در بیابان سینا به موسی عطا کرده است را برای ما بازگو می‌نماید. اگر به خاطر داشته باشید، کتاب پیدایش یا اولین قسمت از تورات مقدس درباره خلقت و نحوه آفرینش و علت خلق شدن بشر و سپس درباره زندگی آدم و حوا خارج از باغ عدن و تشکیل شدن ملت‌ها و طوفان نوح و علت به وجود آمدن زبان‌های مختلف صحبت می‌کند. در این کتاب ما با آغاز همه چیزهای تازه در این عالم روبرو می‌شویم. به طور مثال درباره آغاز خلقت و آغاز به وجود آمدن قوم‌ها و قوم بنی اسرائیل. در کتاب دوم یا کتاب خروج متوجه می‌شویم که خانواده ابراهیم و اسحاق و یعقوب تبدیل به یک ملتی بزرگ می‌شوند، آن هم در مصر. آنها برده و غلامان مصریان بودند، ولی به لطف خدا، فقط و فقط به لطف خدا، توسط موسی آنها از بندگی مصر آزاد شده و آنها را موسی از بیابان سینا عبور می‌دهد تا به کوه سینا می‌رساند. در کتاب سوم یا لاویان قوم بنی اسرائیل را می‌بینیم که درباره خدا چیزهای بسیاری را برای اولین بار می‌آموزند و از همه مهمتر، برای اولین بار خدا به نفع بسیار مخصوصی با انسان‌ها صحبت می‌کند، مخصوصاً با قوم بنی اسرائیل، و این قوم را به عنوان قوم نمونه برمیگزیند و با آنها پیمان میبندد که آنان را در طول زندگی و ایام یاری بدهد. به آنها قانون زندگی و اخلاق و قانونهای اجتماعی عطا میکند که حتی امروزه در اکثر کشورهای دنیا از آن پیروی میکنند. بله دوستان عزیز، آنچه که خدا به عنوان قانون و شریعت به قوم بنی اسرائیل که می رفتن تا ملتی را تشکیل بدن عطا کرد، امروزه کم و بیش پایه و اساس تمام کشورهای مترقی و آزاده می باشن. ده فرمانی که خدا به حضرت موسی عطا کرد در همه کشورهای جهان که طالب عدالت و انصاف هستند جزو اساس و بقای آنها می باشد، جزو قانونهای اساسی کشورها می باشند. اگر بخواهیم عنوانی به کتاب چهارم موسی بدهیم و آن را در جمله خلاصه کنیم، باید گفت که این کتاب راهنمای زائران خدا در سفر عمر می باشد، در این عالم است، زیرا نشان می دهد که آنان که طالب خدایند و اشتیاق شدید برای خدا دارند چگونه می توانند در هدف خود، در مقصود نهایی خود رشد و نمو کرده و موفق باشند. ما آدمیان در این بیابان زندگی می کنیم، در بیابانی که به سوی مقصد نهایی در حرکت هستیم. ما در واقع که طالب خدا هستیم، انگار همانند زائرانی هستیم که نگرانیم، مشغول کار هستیم و در عین حال شهادت به خداوند می دهیم و تقلا و کشمکش هایی که در راه رسیدن به هدف خود داریم را در این کتاب می توان ببینیم. و الحق می توان گفت که این کتاب، یعنی کتاب اعداد، نقشه راه هست در این بیابان زندگی ما. و برای همین است که برای من و شما نیز بسیار مفید و لازم و ضروری می باشد و می تواند راهنمای زندگی ما نیز در این سفر پرخطر روحانی باشد. زیرا حقیقت اینه که این دنیا به جزیره تشبیه شده است که برای مدت کوتاهی ما در آن توقف کرده ایم و باید خود را آماده سفر نهایی یا سفر ابدی کنیم و این کتاب بهترین راهنما می باشد. زیرا می بینیم درس‌های زندگی و اخلاقی که فرزندان بنی اسرائیل می بایست یاد بگیرن، درست همان درس‌هایی است که من و شما باید در طول زندگیمون یاد بگیریم. برای همین است که خدا به موسی امر می فرماید تا آن را برای ما بنویسد و در تاریخ بشریت ثبت کند. در رساله به رومیان فصل 15 آیه 4 در این مورد اینطور شهادت داده شده است که زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم. و در رساله اول قرنتیان فصل 10 آیه 11 آمده است که و این همه به طور مثل بدیشان واقع شد و برای تنبیه ما مکتوب گردید که اواخر عالم به ما رسیده است. در رساله به عبرانیان فصل 11 آیه 13 می فرماید آنها در ایمان فوت شدند و در ایمان همه آنها فوت شدند، در حالی که وعده ها را نیافته بودند، بلکه آنها را از دور دیده تحیت گفتند و اقرار کردند که بر روی زمین بیگانه و غریب بودند. حضرت پتروس در تأکید اهمیت مطالب این کتاب و تعلیمات آن رو به ایمانداران کرده و میگوید ای محبوبان، استدعا دارم که چون قریبان و بیگانگان از شهوات جسمی که با نفس در نزاع هستند اجتناب نمایید و سیرت خود را در میان امتها نیکو دارید تا در همان امری که شما را مثل بدکاران بد میگویند از کارهای نیکو که شما میبینند در روز تفقد خدا را تمجید نماید. حالا مقصود از قریبان و بیگانگان در این آیه اشاره به کتاب اعداد میکند. همونطور که عرض کردم، این کتاب راهنمای زائران خدا در این بیابان قریب و عجیب می باشد، یعنی در این عالم. کتاب مقدس بارها در این باره سخن می راند که زائران خدا متعلق به این جهان نیستند و در حقیقت در این عالم قریب و اجنبی می باشند. عیسی مسیح نیز روی همین حقیقت تأکید میکنه، به طور که در انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنا در فصل 17 آیه 14 و 15 میگوید ای پدر یا ای خدا، من کلام تو را به ایشان دادم، یعنی کلام تو را به شاگردان دادم و جهان ایشان را دشمن داشت. دقت کنید، ای پدر من کلام تو را به ایشان دادم و جهان ایشان را دشمن داشت، زیرا که از جهان نیستند همچنان که من نیز از جهان نیستم. و ای پدر خواهش نمی کنم که ایشان را از جهان ببری، بلکه تا ایشان را از شریر نگاه بداری. این است که ما بایستی بدانیم دوستان عزیز که همه ما زائرانی هستیم در این عالم که به سوی مقصد نهایی خدا در حرکت هستیم. خدمتتون عرض کنم که مطالب کتاب اعداد بین کوه سینا و صحرای قادش از جانب خدا و توسط موسی به بنی اسرائیل عطا می شود. فاصله بین کوه سینا و صحرای قادش حدود 320 کیلومتر است که در آن زمان در 11 روز قوم بنی اسرائیل آن را طی نمودند. اسرائیلی ها مدت 40 سال در بیابان باقی ماندند، در حالی که کل سفر از مصر تا سرزمین موعود فقط در حدود 30 الی 40 روز تمام می شد و می تونستن به اتمام برسونند. ولی آنها وارد سرزمین موعود نمی شوند و سفرشون بیش از 40 سال طول می کشه. و البته دلیل آن عدم ایمان و تهمت کردن به خداوند بود. در لابلای موضوعات این کتاب بین فصل اول الی فصل 26 ما تاریخ معنوی و درس‌های اخلاقی روحانی قوم بنی اسرائیل را در این بیابان زندگی می‌بینیم و ملاحظه می‌کنیم که به خاطر تهمت زدن به خدا، به خاطر عدم اطاعت، به خاطر بی ایمانی نه فقط از ورود به سرزمین موعود محروم می شوند، بلکه از عطایای بیشمار دیگری خدا نیز بی بهره می مانند. و ملاحظه می کنیم که تمام قوم به خاطر مبارزات و جنگ ها رو به زوال می روند، در حالی که خداوند فرموده بود که بارور و کثیر شوند. وقتی که در این تاریخ و سفر معنوی زائران توجه کنیم، متوجه می شویم که خدا یکتا زائرانی را که به او گوش می دهند به نحو عجیبی راهنمایی و با نظم خاصی آنها را هدایت می کند. نظمی که امروز نیز خداوند از فرد فرد پیروانش خواستار می باشد. چرا؟ چون خداوند خدای نظم و ترتیب است و خیلی راحت می توان به این حقیقت پی ببریم. به طور مثال به گلها نگاه کنید، به کهکشانها، به ستارگان، به حرکت زمین و نظم عالم توجه کنید. همه اینها سخن از خدای نظم و ترتیب می کند. خدای ما خدای نظم و ترتیب است و ما دوستان در عالمی زندگی می کنیم که خالق آن خالق عظیم و توانا و پرقدرت و با نظم می باشد و این حقیقت را در این کتاب به خوبی می بینیم. برای اینکه موضوع کتاب اعداد را بهتر درک کنیم، اجازه بدید که آن را به 6 قسمت مختلف تقسیم کنیم و سپس برای درک معنی آیات هر قسمت را نیز به قسمت‌های مختلف تقسیم کردیم. این از تقسیم بندی ما برای این کتاب. قسمت اول شامل 8 فصل اول می باشه که موضوع آن آماده ساختن قوم بنی اسرائیل برای عبور از صحرای سینا می باشد. 4 فصل اول نظم اردو را بیان میکنه و 4 فصل دوم نظافت آن را برای ما تشریح نموده است. قسمت دوم آماده شدن جهت حرکت این قوم عظیم به سوی صحرای قادش است که شامل فصل 9 و 10 میباشد. قسمت سوم شامل فصل 11 و 12 است که اتفاقات بین صحرای سینا تا قادش را برای ما شرح میدهد. قسمت چهارم قفلت قوم در قادش را برامون بازگو میکنه و شامل فصل‌های 13 و 14 می باشد. قسمت پنجم ایرادهای بنی اسرائیل رو میبینیم که همه آنها بازگو کننده شک و تردید و ضعف ایمان است و در حقیقت تهمت به خداوند میباشه. این موضوعات در فصل‌های 15 الی 26 برای ما بیان گردیده است و سرانجام قسمت ششم رو می‌بینیم که فصل 26 الی 36 رو به خود اختصاص داده و درباره آینده این قوم و نسل جدیدی که خود را آماده ورود به سرزمین موعود می‌کنند سخن می‌راند. با بیان این مطلب حالا توجه خود را معطوف به فصل اول از کتاب اعداد که چهارمین قسمت از تورات مقدس می‌باشد جلب می‌کنم. در فصل اول ما با اولین آمار از قوم بنی اسرائیل روبرو می‌شویم. 3 آیه اول اینطور میگوید: و در روز اول ماه دوم از سال دوم از بیرون آمدن ایشان از زمین مصر، خداوند در بیابان سینا در خیمه اجتماع موسی را خطاب کرده گفت: حساب تمامی جماعت بنی اسرائیل را بر حسب قبایل و خاندان ابایشان به شماره اسمهای همه ذکوران موافق سرهایشان بگیرید. در این سایه می‌بینیم که خدای یکتا، خالق آسمان و زمین، خدای قادر مطلق، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز، خدای نادیده و خدای مهربان اراده می‌کند که با موسی سخن بگوید و با عطا کردن اوامر و راهنمایی بندگان خود را در این سفر بیابانی یاری بدهد. می‌فرماید خدا در بیابان سینا ولی در خیمه اجتماع با موسی سخن می‌راند. این خیمه اجتماع همان مکانی بود که خداوند امر فرموده بود تا قوم بنی اسرائیل در آنجا قربانی ستایش و پرستش را به جا آورده و سمبولی باشد برای قوم یهود تا بدانند که در این بیابان تنها نیستند، بلکه خدای زنده، خدای قادر مطلق با آنهاست و خداوند و صاحب و راهنمای قوم می باشد. در این عبادتگاه بود که موسی با خدا راز نیاز می کرد و مکان مقدس محسوب می شد، زیرا نه فقط مکان عبادت بندگان بود، بلکه جایی بود که خدا با بندگانش صحبت می کرد. و ما باید بدانیم همونطوری که خیمه عبادتگاه در صحرای سینا سمبل حضور خدا در زمان موسی بود، امروز نیز کلیسای عیسی مسیح باید همان سمبل را حفظ کند، یعنی جایگاه پرستش خدا باشد و جایی باشد که خدا با بندگان خود سخن گوید. البته مقصود از کلیسا ساختمان‌های بی حرکت نیست که از سنگ و آجر ساخته شده باشند، بلکه مقصود مؤمنین و ایمانداران حقیقی می باشند که به خاطر داشتن رابطه معنوی با خالق خود عملاً در زندگیشون به وسیله اعمال و گفتار و پندار و به طور کلی زندگیشون محبت و صفات الهی را آشکار می کنند و مردم با دیدن زندگی آنها متوجه خدا می شوند. کسانی که به قول حضرت پولس صنعت آفریده شده به دستای او هستند، در عیسی مسیح برای کارهای نیکو که خدا از قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نمایند. دوستان عزیز، این سرشماری که امر به انجام آن میشه برای یک مقصود خاصی برگزار میشود و آن برای به وجود آمدن ارتش بود. دوستان، آنها در سرزمین مصر وقتی که بنده بودند هیچ نیروی نداشتند که بتوانند به آنها آزادی بدهد یا به آن تکیه کنند. این خدا بود که آزادی آنها را از دست مصریان عطا کرده بود و در واقع این خدا بود که به خاطر آنها جنگ نموده بود. و حالا که از مصر به بیابان هدایت شده بودند، آنها می بایستی خود را آماده مقابله با دشمنانی که در بیابان منتظرشون بودند بنمایند. و عزیزان، من و شما هم که ایماندار هستیم و به عنوان زائران ابدیت در حال عبور از این بیابان، یعنی از این دنیا هستیم، باید بپذیریم که در این دنیا دشمنان بسیار زیادی داریم، دشمنان حقیقی. در رساله به افسوسیان خیلی واضح این حقیقت را برای ما تشکیل کرده است، به طوری که می‌خوانیم: خلاصه برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جاهای آسمانی است. و دوستان عزیز، همیشه به خاطر داشته باشید که نجاتی که ما دریافت کردیم کاملاً به خاطر فیض و رحمت خدای قادر مطلق و خدای محبت است. ما از گناه و شرارت زمانی آزاد می شویم که در فیض او قرار گرفته باشیم. و اگر امروز فیض خدا شامل حال شما شده و آن را تحصیل کرده اید، فراموش نکنید که هنوز در این عالم هستیم. هنوز در عالمی هستیم که مملو از شرارت و مشکلاته، درست همانند قوم بنی اسرائیل. ما نیز در این بیابان مخوف و مملو از طوفان‌های شنی قرار گرفتیم و اگرچه خدا ما را در راه راستی، راهی که ملکوتش را در آن آشکار کرده است، نهاده است، اما در این سفر دشمنان زیادی داریم و ما وظیفه داریم که همانند یک سرباز خوب در این مبارزه شرکت جسته و به جنگ بپردازیم. اما جنگ ما مبارزه با انسان‌ها و هم نوعان ما نیست، بلکه با نیروهای اهریمنی، با ظلم و ستم، با بی‌انصافی و شرارت، با هوا و هوس جسم و خواهش‌های چشم و نفس است، یعنی با چیزهایی که ما را از خدا دور می‌کنه، چیزهایی که از خدا نیست و در ملکوت او جای نداره. مبارزه با طمع، مبارزه با خودخواهی و کبر و غرور، مبارزه با خشم و انتقام، مبارزه با کینه و نفرت و حسد و ریا و مبارزه با ارضای خواهش‌های جسم و مقام طلبی می باشد و این جنگی است بسیار عظیم و مشکل. شاید وقتی که 4 آیه اول از این کتاب اعداد را بخوانید، فکر کنید که برای شما نوشته نشده و یا چیزی مهمی در آن نیست که نیازمند مطالعه و تفکر و تعمق باشد. شاید همان داستان‌های جنایی و سریال‌های تلویزیونی نباشه که توجه شما را به خودش مبذول کنه. شاید خیال کنید که این جزئیات که در 54 آیه در فصل اول نوشته شده کاملاً بیهوده است. ولی دوستان عزیز فراموش نکنید که برای خدا جزئیات بسیار مهم هستند و اگر قادر باشین که حقیقت خدا را در این فصل ببینیم و علت و هدف از اعطای آن را دریابیم، آن وقت است که مسلماً این کتاب برامون بسیار جالب و عبرت انگیز خواهد بود، زیرا متوجه می شویم که خدا به فرد فرد انسانها توجه خاصی دارد و از نظر او هر فردی بسیار مهم است و اگرچه سخن از رهایی جمیع بنی نوع بشره، اما خدا به تک تک انسانها توجه دارد و این توجه در کتاب اعداد بر ما آشکار می شه. و البته مایه قوت و شادی و شف بایستی برای من و شما باشه که خدا ما را در میان این همه انسانها فراموش نکرده. اتفاقا ما که ضعیف و ناتوان هستیم و کسی ما را نمیشناسه و ظاهرا در این عالم گم شده ایم، بیشتر مورد توجه و لطف خدا هستیم. خدا به ما بیشتر توجه میکند. در آیات بعد این فصل نشان میدهد که چگونه 12 طایفه اسرائیل در حالی که خیمه عبادتگاه در وسط آنها قرار گرفته بود، خود را آماده حرکت به سوی سرزمین موعود میکنند. متاسفانه به خاطر پایان گرفتن وقت ما اجازه میخوام که در برنامه آینده درباره راهنمای زائران خدا بیشتر سخن بگویم و آیات را با هم مطالعه کنیم. تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی شما را به خدای یکتا میسپارم و از شما عزیزان راهنمای شما عاشقان تمنا میکنم که چشم به خدا داشته باشید و بدانید که خدا شما را دوست دارد و شما نیز بایستی محبت خود را نسبت به خدا ابراز بدارید. حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.